رادیوی آزادی
مجله خبری.
با سلام دوباره، مجله خبری رادیوی آزادی را از روز جمعه 19 فوریه من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. سرخط خبرها از این قرار است: نگرانی اتم خواجه از حذف شدن اصطلاح مختاریت در اسم ماموری ولایت مختاری بدخشان کوهی. در یک مناقشه دو صاحبکار در دوشنبه تاجری کلانه کشته شد و باراک اوباما ماه مارس برای نخستین بار از کوبا دیدن میکند. معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان اتومیر خوجا از شیوه استفاده نام ولایت مختار کوهستان بدخشان در شبکه‌های تلویزیونی دولتی انتقاد کرد. ادیب زاده بدخشان در یک مراجعه فیسبوکیش به عنوان رهبران کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان خواسته است که اشتباه در مورد استفاده نام ولایت مختار کوهستان بدخشان همچون ولایت بدخشان که در زبان راویان راه یافته است اصلاح شود.
در بین بدخشان ولایت مختار کوهستان
نگرانی میرخواجه در حال است که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی بحث و بررسی‌ها در مورد مختاریت بیشتری این ولایت دامن زده شد، ولی اکثر شرکت کنندگان این بحث‌ها مخالفت خود را در نسبت جدایی بدخشان از تاجیکستان بیان کردند. ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 1925 با قرار کمیته مرکزی اجرایی اتحاد شوروی تأسیس یافته، اکثر ساکنان آن پیروی رویه اسماعیلی مذهبی شیعه دین اسلام باشند. وزارت بهداشت قرغیزستان گفت که یکی از نظامیان قسم حربی در شهرک بلقچی که شام پنجشنبه از ناحیه سرش تیر خورده بود، روز 19 فوریه درگذشت. وزارت گفت که به سرباز سری وقت تمام کمک ضروری رسانیده شد، ولی او صبح جمعه جان داد. حالت سرباز دیگری مجروح که از کمرش یارادار شده است معتدل ارزیابی می شود. ستاد کل نیروهای مسلح قرغیزستان گفت که این دو سرباز در مشق‌های نظامی در نتیجه بی احتیاطی به هنگام استفاده سلاح مجروح شدند. ماموریت پرزیدنت اوکراین نامه رسمی استعفای دادستان کل ویکتور شوکین را پذیرفت. در این باره در شبکه تویتر سخنگوی پرزیدنت پترو پاراشنکا خبر داد. استعفای دادستان بعد از آن مطرح شد که روز 15 فوریه معاون دادستان کل شوکین را در پنهان کردن پرونده‌های مربوط به کروپسیا عبدور کرد. والدین دانشجو اکمل زمانوف از حکم سبوک متهمان لاتوکوب شدید فرزندشان ناریضا هستند. علی جان زمانوف پدر دانشجوی دانشگاه سلاوانی دوشنبه گفت که دادگاه اسماعیل سامانی دو گناهگار اصلی لاتوکوب بی‌رحمانه پسرش را تنها با جریمه از جوابگاری آزاد کرده است. علی جان زمانوف گفت پسری که 5 قسم جوغ و 12 دندان شکسته پرده گوشش کفیده است تا امروز علاکه 3 مرتبه جراحی شد.
سوید کریم سویدی دولت را 6600 شرف کریم من اینجا با 3 مرتبه اپراتی که بچه من نوز نشده سویدی دندون نمونده گیم باید جوغش صحت نشده باید 124 روز شد که دبانیست خوب اینو هم توی زخولیدن سویز فنگال همه خیلی سوید کریم خودشون در خودشون باید همه جوز بوده.
اکمل زمانوف دانشجوی سال اول دانشگاه سلاوانی تاجیکستان و روسیه 28 اکتبر سال گذشته در مرکز شهر دوشنبه برای شرکت فعالانش در درس ها مورد حمله گروه های همسبقان قرار گرفت. باراک اوباما اعلام کرد که ماه مارس به کوبا سفر میکند و این نخستین سفری پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به یک کشور در جزیره کاریب در 88 سال اخیر می شود. 18 فوریه اوباما توسط سایت میدیوم خبر داد که روزهای 21 و 22 مارس همراه با همسرش میشل به کوبا می رود. اوباما در بلاگش نوشته است که بیش از 50 سال آمریکا از سیاست محدودسازی و فشار بالای کوبا کار میکرد، ولی این سیاست نتیجه نداد. روابط واشنگتن و حکومت کمونیستی فیدل کاسترو بعد انقلاب سال 1959 دشمنانه بود. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار بر علاوه 322 میلیون سومانی قرض انداز شرکت روسی سزیدانی پرداخت انداز از فایده‌اش را نیز به دوش شرکت تالکو گذاشت. این قرار حکومت علاوه به قرار یک سال پیش است که سازشنامه مصالحه شرکت آلومینی تاجیکستان با شرکت تالکو منیجمنت و سی دی اچ اینوستمنت و دیگرها را تصحیح کرده بود. مشکلات شرکت سزیدانی با نهادهای اندازی تاجیکستان زمانی سر زد که شرکت دیگری الک دریپاسکا روسال در سال 2014 در یک بحث دادگاهی در شویسریا بر باشد که کارخانه الومینیوم تالکو سی دی اچ اینوستمنت غالب آمده آن را با پرداخت 274 میلیون دلار قرض و جریمه موظف کرد. با دنبال کمیته اندوز تاجیکستان شرکت سازیدنی را با سرپیچی از پرداخت اندوزها با مبلغ بیش از 322 میلیون سومانی عیبدار کرد. و برای دریافت اخباری بیشتر و همچنین تماشای ویدیوهای خبرنگارانی رادیوی آزادی سری بزنید به سایت ozodi.org.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در ماهواره‌های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
و در این قسمت مجله خبری توجه کنید به سرخط مطالبی که در ادامه برنامه تقدیم شما می‌شود. نویسنده زاده بدخشان اتامیر خواجه حذف اصطلاحی ولایت مختار از اسم ماموری بدخشان کوهی در زبان تلویزیون را مورد انتقاد قرار داد. کشتار پرسر و صدا بیزنس یا اوباشی در دوشنبه تاجری با نفوذ کشته شد و برنده نوبل لح والنس اتهام همکاریش با خدمات مخصوص پلش شوروی را قطعا رد کرد. نویسنده معروف زاده بدخشان اتامیر خواجه در صحیفه فیسبوکش در مراجعتش به رهبریت کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان از آن اظهار نگرانی کرده است که در یک ماه اخیر در زبان راویان تلویزیون های دولتی از اسم ماموری ولایت مختار بدخشان کوهی بخش اول اصطلاح یعنی مختار بودن این منطقه تاجیکستان حذف شده است و میگوید در همین اسنا در جامعه کشور سر و صدا در زمینه احتمال از بین بردن مقام مختاریت این ولایت صدا میدهد و کار تلویزیون همچون دستگاه رسمی پخش اخبار دولتی و پیامدهای خوبی نخواهد داشت. این چی بحث است و از کجا منشأ میگیرد؟ سوال هایی است که همکار ما مؤمن احمدی تلاش کرد پاسخش را در دوشنبه پیدا کند.
در راستای تصمیم بررسی تغییر ویلاوه‌ها با سرخانون تاجیکستان استفاده نشدنی واژه مختار در نام ولایت بدخشان در شبکه‌های دولتی برخی روشنفکران این ولایت را نگران کرده است. پس از بحثی بیش از دو ماهی احساساتی جوانان فعالی بدخشانی در شبکه‌های اجتماعی اخیراً اتامیر خواجه معاون رئیس اتفاق نویسندگان زاده بدخشان رسانه‌های دولتی را در ایجاد تفرقه متهم کرد. کارمندان شبکه‌های دولتی این ادعا را به پایه خوانده می‌گویند تنها به خاطر کوتاه کردن متن گزارش‌ها ولایت مختار کوهستانی بدخشان در شکل کوتاه همچون ولایت بدخشان تلفظ می‌شود. اتامیر خواجه 19 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت این عملکرد رسانه‌های دولتی با وجود آوردن یک ناراضگی و ریختن آب در آسیابی دشمن‌های وحدت تاجیکان است. او گفت با نوشتن این مکتوب خواست تا از این رفتار خطا جلوگیری کند.
شبکه اجتماعی و نه یک تلویزیون و رادیو حق ندارد که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و قانون درباره ولایت مختار کوهستان بدخشان را زیر فعال نموده، مثلا در مدت چون یک مدام اخبارهای خودشون مخصوص ولایت بدخشان رو تاکید کنند و این باعث نگرانی شهروندان بدخشان گردد.
موضوع مختاریت بدخشان سال هاست که در مطبوعات و صحبت های غیر رسمی بحث می شود. حساسیت این موضوع از آن سرچشمه می گیرد که برخی زادگان بدخشان ضمن نارامی های سال 2012 در شبکه های اجتماعی موضوع پیوستن به هیئت روسیه را مطرح کردند. بعدن در چند هفته نامه های مستقل پی در پی مطلب نشر شد تا مقام مختار از نام ولایت حذف شود. رضا نظرزاده معاون رئیس کمیته کار با جوانان که حالا مسئول تبلیغ و تشویق لایحه سرقانون در بدخشان را بر دوش دارد میگوید در میان ساکنان عادی بدخشان حرفی از مختار بودن یا نبودن بدخشان وجود ندارد. او گفت دامن زدن این موضوع کاری دست بدخوان است که آن را طریق جوانان زاده بدخشان در خارج کشور انجام میدهند.
مردم محلی به همین چیز دقت نمیکند. مردم محلی میدونند که این کور نیست، علاقه در تمام رسانه و علاقه اعلام شد که این کور نیست، این کور نکردد نی حکومت و نی پارلمان. در پارلمان رسما تغییر و بول علاقه به مردم هر روز شرح و توضیح داده بوده است.
نبود دادی خدای فعالی جامعه شهروندی در بدخشان میگوید حساسیت نشان دادنی مردم به حسب مختاریت از آن سرچشمه میگیرد که آنها فکر میکنند با لغو مختاریت زبانی خاص فرهنگ و عنعنه های خاص خود را از دست میدهند. ولایت مختار کوهستانی بدخشان روز 2 ژانویه سال 1925 با قرار کمیته مرکزی اجرایی اتحاد شوروی تاسیس یافته است. در بدخشان 214 هزار نفر به سر میبرند که تقریبا 70% پیروانی رویه اسماعیلیه مذهبی شیعه دینی اسلام میباشند. در ناحیه مرغابی این ولایت اساسا قرقیز ها زندگی میکنند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید قتل ظفر عظیموف یک عملی اوباشانه بوده، تحقیق حادثه شروع شده است. شامی دیروز با یکی از بیمارخانه های دوشنبه جسد یک صاحب کار با زخمی کرد در قفس سینه‌اش آورده شد که از جانب مرد 32 ساله احتمالاً رقیب تجارتی او کشته شده است. ظفر عظیموف یک دکاندار کلونی بازاری کاروان بود و احتمالاً سبب های مرگ او جنجال بر سر معاملات پولی بوده است. همکارم زرنگیزی نوروش گزارش میدهد.
وزارت امور داخلی تاجیکستان در کشتاری صاحب کاری تاجیک ظفر عظیموف معروف به ظفر بدنیک یک ساکن 32 ساله دوشنبه مقصود عابیدوف را گمانبر میداند. ظفر عظیموف روز 18 فوریه از ضربی کرد کشته شده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان یک روز بعد از این حادثه روز 19 فوریه اعلام کرد که عظیموف ظفرخان با شهروند مقصودوف عابید سال تولدش 1984 ساکن کوچه بربد در نزد باغ نوروزگاه پایتخت با هم مناقشه نموده از سیاسی او باشی شهروند مقصود عابید با اولاتی با خود داشته از قسمت دل شهروند عظیموف ظفرخان را زخمی می نماید. عابید مقصودوف پسر سوم امام مقصودوف دیرکتر کارخانه کابل براری دوشنبه است و با اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان داغ سودی داشته و قبلا هم با جرم اوباشی حبس شده است. وزارت کارهای داخله حالا گمانبر در کشتاری صاحب کار را مورد پیگرد قرار داده از ساکنان کشور خواسته است در صورت پیدا کردن یگان معلومات در رابطه با عابید مقصودوف آنها را آگاه کند. مناقشه 18 فوریه که با کشتار انجام یافته است در حدود ناحیه اسماعیلی سامانی واقع در نزد نوروزگاه پایتخت رخ داده است. ظفر عظیموف ساعت تقریبا 8:30 شب 18 فوریه به بیمارستان قریه بالو انتقال داده شده است. مسئولین شعبه قبول این بیمارستان میگویند او در حال به بیمارخانه آورده شد که علکی از زخم کار جان داده بود. ظفر عظیموف 38 سال داشته در زادگاهش ناحیه میرسید علی همدانی به خاک سپرده شد. وزارت کارهای داخله در رابطه با عوامل سرزدن مناقشه بین دو نفر هنوز مشخص نکرده است، اما فرضیه هایی هست که احتمال جنجال بین صاحب کار و پسری امام مقصودوف رهبری کارخانه کابل براری دوشنبه بر سر معاملات پولی صورت گرفته است. ظفر عظیموف در کاروان بزرگترین بازار پایتخت تاجیکستان صاحب فروشگاه ها و دکان های مال و محصولات بودند. گفته می شود وی همچنین به امام مقصودوف رشته خش و تباری هم داشته است. به گفته افراد آگاه ظفر عظیموف به تجارت ماشین هم شغل می ورزیده است، اما درآمد اصلی را به اطلاع یک نفر آشنا با ظفر عظیموف از حساب دادن قرض های کلان با فایض به دست می آورده است. جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 فوریه به رادیو آزادی گفت که حادثه مذکور تحقیق می شود و در این رابطه پرونده جنایتی هم باز شده است. زرنگزی نوروزشاه، رادیو آزادی، دوشنبه.
آها، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در کشور اروپایی پولشا یا لهستان ماجرای نوی برخواست است که مربوط به فاش شدن جزئیاتی از گذشته سابق رهبر معروف این کشور له ولنس است. بعضی سندهای فاش شده است که درباره ارتباط ولنس با ساختارهای ویژه یا کگب این کشور دلالت میکند. خودی ولنس رهبری حرکت های دموکراتی و هم برنده نوبل در بخش صلح این اتهامات را تهمت خوانده گفته است که برای سفید کردن نامش به دادگاه شکایت میکند. جزئیات ماجرای اطراف نام له ولنس در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
در نوارهای ویدیو از سالهای 80 قرن گذشته راهپیمایی کارگران بندر شهر گدانسک پولشا یا لهستان را میتوانید که روی کتفایشان لخ ولنسا را برداشتند. بعد تخمیناً 10 سال این اتفاق کسبک سالیدارنوس یا خود همرایی نام داشت، حکومت کمونیستی این کشور را برطرف کرد. روز پنجشنبه پژوهشگاه خاطره ملی پولشا برنده جایزه صلح نوبل سابق پرزیدنت این کشور لخ ولنسا را به همکاری با نهادهای امنیتی رژیم کمونیستی متهم کرد.
لوکاش کامینسکی رئیس این پژوهشگاه میگوید در خانه سابق وزیر امور داخلی پولش در شهر ورشو سندهای یافت شدند که این گفته ها را تصدیق
بر پرونده شخصی مکتوب یافت شده است که در آن لخ والنسا با همکاری با نهادهای امنیتی موافقت کرده زیر امضایش نوشته است لخ والنسا ویرگل بولیک در این لیفوفه عبارت از 279 صحیفه همچنین زبان خطهای گرفتنی پول از جانب بولیک و خلاصه ملاقات ها با افسران امنیتی حفظ شدند.
به قول همین منبع تمام سندها در بین سالهای 1970-1976 جمع آوری شدند. این سندها را به روزنامه‌نگاران نشان ندادند. پژوهشگاه خاطره ملی با رهبری حزب محافظه‌کار حقوق و عدالت یاروسلاو کاچینسکی روابطی نزدیک دارد. یاروسلاو کاچینسکی و برادری شادروانش پرزیدنت سابق پولشا لخ کاچینسکی دائما والنسا را تنقید میکردند، ولی او همان سیاستمدار محبوب مردم باقی میماند. سال 2000 والنسا را به همکاری با رژیم کمونیستی عیبدار کرده بودند، ولی دادگاه او را سفید کرد، زیرا سندها را در سال 1983 حکومت کمونیستی ساخته بود تا که والنسا از جایزه صلح نوبل محروم شود.
و شامی 19 فوریه خود لخ والنسا از ونیزوئلا استاده با این اتهامات پاسخ داد. خبرهای اخیر را در این موضوع همکارم اسکندر خواجه میرزاده دنبال میکردند. حالا در استودیو هستند. اسکندر سلام، بگویید که واکنش پرزیدنت سابق پولشا به این اتهامات چی بوده است؟
غیر منتظره لخ والنسا پرزیدنت سابق جمهوری پولشا و یا لهستان با زبان خیلی نرم گفت که در مکالمه در دادگاه او ثابت خواهد کرد که این عیبنامه کاملا جعلی است و او هیچگاه با خدمات امنیتی و اکتشافی رژیم کمونیستی همکاری نکرده است. به قول والنسا این سندها همگی جعلی هستند و
یعنی
هدف آن بدنام کردن او است، مثل که سال 2000 بود.
با کی لازم است که حالا اسمی چنین یک شخصی با اعتبار با نفوذ برنده صلح نوبل را سیاه کند؟
قبل از همه طرزی که در گزارش هم گفته شد، این برادران کاچینسکی، شادروان پرزیدنت این کشور لخ کاچینسکی و یاروسلاو کاچینسکی رهبر حزب حقوق و عدالت این کشور، شدیداً مخالفانی لخ والنسا می باشند. هرچند که لخ والنسا از سیاست دور هم شده است، ولی او هنوز هم سیاستمدار محبوب این کشور است و حرف او در سیاست امروزه این کشور هم
اعتبار است.
اعتبار دارد. از این رو بسیاری ها کسی که در سیاست امروزه هستند و از پشتیبانی لخ والنسا برخوردار نیستند، آنها کار میکنند که لخ والنسا حداقل برای آنها در حالت ضروری هم ضرری رسانیده نتواند. ولی لخ والنسا هنوز هم سیاستمدار هست، ولی سیاستمدار در سطح جهانی است و امروز که او ونزوئلا رفته است، او برای پشتیبانی از سرور محبوس این کشور جناب لوپس و ونزوئلا رفته است. جناب لوپس بیش از یک سال می شود که در حبس است و یک گروهی از برندگان جایزه صلح نوبل مثل دزموند توتو و لخ والنسا به ونزوئلا رفتند. در اونجا نشست های مطبوعاتی و واخوری ها با سیاستمداران و با مردم با پشتیبانی از این سیاستمدار محبوس تشکیل میکنند تا او هم برگردد به سیاست و در سیاست این کشور شامل باشد.
اسکندر، من یاد دارم که چند سال پیش در همین جمهوری چک هم همین گونه یک ماجرای در سطح ژورنالیستان برخواسته بود، وقتی نویسنده خیلی معروفی دیگراندیش چک کندرا را متهم کرده بودند در همکاری با پلیس مخفی، گفته بودند که همین گونه یک نامه پیدا کرده شد از دوره جوانی هاش و وای هم که دیگر مدت ها دلمانده است، از وطنش در فرانسه زندگی میکند، از اونجا استاده پاسخ داده بود که این همه تهمت است و هر کسی که چیزی یافته است این درست نیست. و به فکر شما از کجا همین گونه، یعنی مثلا بعد از 25 سال سقوط شوروی و این رژیم های سوسیالیستی ظهور کردن این گونه اتهامات، طبیعت اینو از کجا منشا میگیرد؟ یعنی تنها هدف اینها هم تو بدنام کردن آدم است، یا که واقعا مورخان جدی هستند که کار میکنند سر این مسئله ها؟
یک نوا نمیتوان گفت که اینجا کسی را بدنام میکنند یا نه. در حقیقت بعد فروپاشی رژیم های کمونیستی در کشورهای اروپای شرقی، بایگانی ها ارخیو های خدمات کشف باز شدند و هزارها نفر از جاسوسان پنهانی و روشاد این رژیم های کمونیستی بدنام شدند، آنها را از سیاست دور کردند. ولی وقتی که این امکانیتی از سیاست دور کردنی افراد شناخته پیدا شد، حتما کسانی هستند که میخواهند از اینجا یک حجت جعلی هم تشکیل کنند. و میتوانم بگویم که در سیاست امروزه هم در بین منصبداران بلندپایه جمهوری چخ هم همین گونه عیبنامه ها در نسبت بعضی وزیران گفته میشوند
در باره گذشته های آنها.
بله، که در گذشته در سالهای 80 و 70 و در دوران شوروی، در دوران کمونیستی آنها همکاری داشتند با خدمات اکتشافی، ولی بسیاری از این عیبنامه ها ثابت نمی شوند و یا سندهایی که پیشنهاد کرده می شوند بعضن جعلی هستند، ولی بعضن یعنی یک نوا نیست جواب در این مسئله.
از این صحبت ها فقط به فکری من دو خلاصه براوردن ممکن است که هر سیاست مداره که در زمان خودکار و فعالیت میکند باید بیداند که حتی بعد از 25 سالم توجه به گذشته و همانا گرم است و مورد توجه است، و از سوی دیگر خبرنگاران و دیگر مثلا فعالان جمعیتی خوب کاری خود را در همه شرایط ادامه میدهند و گهگاه این گونه ماجراها برمیخیزد. تشکر به شما اسکندر که این خبر را پیگیری کرده.
و میخواستم یک چیز را هم گویم، اگر حتی لخ ولنس جاسوسی هم در سالهای 70 کرده باشد، در سالهای 80 اون میانی رژیم کمونیستی رو شکست. از اینو کسی نباید فراموش کند.
اسکندر خواجه میرزاده تشکر. با تفصیلات اطراف ماجرای لخ ولنس پرزیدنت سابق پولشا برنامه های مجله خبری رادیو آزادی ادامه میکند.
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید که شام جمعه 19 فوریه تقدیم شما میشود. یادآور میشوم در ادامه برنامه صحبت داریم با آوازخوان معروف ضیاءالدین نورزاد که طبق یک پرسش اخیر یکی از پرطرفدارترین پرشنونده ترین آوازخوان های زمان امروز نام برده میشود. سری موفقیت او را از خودش میپرسیم، ولی تا آن زمان همراه از شارح ورزش رادیوی آزادی نظر الله لطیف آخرین خبر های ورزشی تاجیکستان را میشنویم.
دسته منتخب دخترانه فوتبال تاجیکستان از روی قرعه کشی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در منطقه جنوبی و مرکزی در گروه A با دسته های قرغیزستان، نیپال، بوتان و بنگلادش رقابت میکند. به گروه B دسته های منتخب مالدیو، ایران، شریلانکا و هندوستان داخلند. در مرحله گروهی بازی ها در یک دوره از روی سیستم دوری برگزار می شوند. از هر گروه دو دسته بهترین به دور نیمه نهایی راه می یابند. مرحله منطقوی مسابقات قهرمانی آسیا از 23 اپریل تا 1 می در تاجیکستان برپا می گردد. بازی ها در میدان های ورزشگاه اویاتر دوشنبه و اکادمی باشگاه فوتبال استقلال در دره الماسی ناحیه حصار برگزار می شوند. سلیمان بابو کلانف سرمربی منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فدراسیون تاجیکستان میدان های زمانه فراهم کرده است. اینا چیکار که دختر بچه ها هم ماشین هم جدید دیدین دویدین. البته برای پیشروی که اگر فوتبال زمانه باشد سرتر سرپرستان میشن بزرگتر میشن.
خبر دیگر، در مسابقه گران پری جودو که 19 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان شروع شد، 4 پهلوان تاجیک شرکت می‌ورزند. فرهاد رحیموف در وزن 81 کیلو روز 20 فوریه با رقیبش گادیل میراندا از پویرتاریکا وارد رقابت می شود. 3 نفر دیگر روز یکشنبه 21 فوریه رقابت خواهند کرد. کامران شاهی استوپریان در وزن 90 کیلو با غالب جفتی مارکوس نایمن از شویتسیا و ایساو کاردیناس از مکزیکا، سعید جلال سعیدوف در وزن 100 کیلو با صایب قربانوف از ازبکستان و محمد مراد عبدالرحمنوف در وزن بیش از 100 کیلو با اسلام الشهابی از مصر زورآزمایی میکنند. در این مسابقه بین المللی 546 نفر مردان و زنان از 86 کشور جهان اشتراک دارند که برای به دست آوردن امتیازهای المپی جهت شرکت در بازی های تابستانه المپی سال 2016 در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا مبارزه میبرند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اووزخان و ژورنالیستی معروف ضیاءالدین نورزاد اخیراً در یک پرسش مرکزی زت آنالیتیکس گروپ از محبوب ترین اووزخان‌های مرد در تاجیکستان اعتراف شده است. این اووزخان میگوید که از محبوبیت هوادارانش سپاسگزار است. وی سال 2007 با پیشنهاد همکاران ژورنالیستش در جشن 5 سالگی رادیوی صدای دوشنبه اولین بار روی صحنه برآمد و بعد این تصمیم گرفت که آوازخوانی کند. ضیاءالدین نورزاد در یک صحبتش با رادیو آزادی به این سوال پاسخ داد که رسالت خود را چون آوازخوان در چی میبیند؟
برای ما زندگی مهم است. روزگار مردم مهم است. قبل از همه درد مردم مهم است. اما درد رو باید در یک چهارچوب معین سرود. در یک چهارچوب معین با قانون‌های موجوده برای مردم پیشنهاد کرده. و هر چی که من در ترانه هایم اگر به تصویر گرفتم، به نوار رو آوردم، سرودم، خواندم، این همگی حالت های گاه در باور، گاه شادی آور از روزگار مردم بود. ببینید اگر ما به سبک مدیری یک شاعران این تازی کلاسی رو بیاریم، خیلی شعرهای هست که غزل های ناب هستن، ولی کمی دشوار فهم هم هستن. و طبیعی است که اکثر مردم اونا با خوبی گر کرده یا حالی کردن نمی توانند، ولی این بهانه شدن نمی توانند که ما همیشه رو آریم و ترانه های سبو. اما همیشه با قسمت زیادی از انسان ها وقتی که در صحبت می شوند و اونا هم می دیند که هر گونه که مرد باشد مردم می تواند قبول کنند، ولی من پس از این 8 سال به خلاصه آمدم که مردم این تنها مردم نیست، اینا آمی نیستند، اینا صاحب دل هستن، صاحب ذوق هستن، صاحب احساس هستن. تا حتی همان یک نفر نمیدونم کالخوب چیزیان یک مادر تنها موسیقی وقتی در حالتش در قومی حالتش شهر ندیده است وقتی که ترانه ما را گوش میکند اشت میریزد و میگوید که چقدر معنی بلند دارد. اونه معلوم شد که
به دلش راه
یافته است. نظر کردن نشوند.
پس شما چه خیلی مثلا به سواد موسیقی آهنگ ایجاد میکنید؟ چه خیلی می نویسید؟ یعنی نوتا نویسته می توانید؟
یک وحی خداوندی هست. فرضاً کلمگر الهام وقتی که انسان بنشیند در حالتی تنهایی نازمی یا شادی یا در حالتی در همصحبتی بیل باران و نمیدونم تین کجوهای دیگرلی دریای ورزا بو یکی یادش میاد یا دو هنگ دیل خواب اما همون با زبان زمزمه میکنم. من میرم نزی تکمیلگر موسیقی تو خودم تکمیل ارانجی رو چی.
ضیاءالدین نورزاد سال 2009 با ترانه لانه تقدیر به متن سیاووش که از روزگار تلخ مهاجران کاری قصه میکند فوق‌العاده معروف شد. پوره از این آهنگ را بشنوید و من خیرمون بقازاده بعد نیم ساعت با خبرهای آخرین وارد استودیو میشوم.
پرنده ها مرفتن پرنده های مسافی از این